استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به همسایه این کشور پاکستان رسید در حالی که گفتگوها روی طرز العمل مذاکرات صلح بین افغانها در قطر روان است و جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روز شد. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. یک با وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را مقیم نایب برایتان دارد.
سرخط خبرها: عبدالله عبدالله در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه ملاقات کرد. طالبان در حمله به پوسته های امنیتی منطقه باغک ولسوالی شبر بامیان 9 پلیس را کشتند. در درگیری شدید میان نیروهای نظامی ارمنستان و آذربایجان برای دومین روز روی مسئله ناگورنو قره‌باغ دوام دارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات کرده است. هنوز در این مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. قرار است آقای عبدالله در سفر 3 روزه‌اش با عمران خان صدر اعظم و دیگر مقام های پاکستانی ملاقات کند. پیش از این آقای عبدالله در توییت ابراز امیدواری کرده که این سفر در روابط میان دو همسایه و به طور ویژه برای رسیدن به یک صلح با عزت و دائمی دروازه همکاری را بکشاید. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور و سفیر افغانستان در اسلام آباد برای رادیو آزادی گفت:
برای اولین بار در جانب جنگ افغانستان در دوهاشستان و گردیش افغان را با هم مذاکره دارند. با پاکستان هم هر نوع اشاره و علائم لازمی که نشان میدهد پیچیدگی هستند در مورد همکاری در قسمت پروسه صلح افغانستان.
در این حال ناتو در توییت از تحکیم روابط میان افغانستان و پاکستان برای تقویت پروسه صلح حمایت کرده و از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته تا از ثبات پایدار افغانستان پشتیبانی کند. مقام‌های امنیتی بامیان می‌گویند در حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان 9 پلیس کشته شدند. با گفته آنان در حمله دیروز در قریه باغک ولسوالی شبر این ولایت 2 سرباز دیگر زخمی شدند. محمد رضا یوسفی سخنگوی قماندانی امنیه بامیان می‌گوید طالبان در این درگیری 1 پلیس دیگر را اسیر گرفتند. اما طالبان ادعا کردند که در این حمله 10 پلیس را کشتند. بامیان از ولایت های نسبتاً امن افغانستان به شمار می رود. یک مسئول سیهی بغلان می گوید در انفجار صبح امروز در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 2 پلیس سطحی زخمی شدند. عبدالله ملنگ سخنگوی ریاست ساعت عامه بغلان این را به رادیو آزادی گفته، اما احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان گفته که در انفجار ماین کنار جاده کسی افگار نشده. او افزود زمانی که موتر عامل پلیس از منطقه می گذشت با ماین تصادم کرد. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در میان درخواست‌های بین‌المللی برای خویشتنداری، درگیری شدید میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ امروز وارد دومین روزش شد. ایروان از درگیری در جریان شب گزارش داده. باکو گفته که نیروهای ارمنستان بر شهرک تاتار آتشباری کردند. منطقه ارمنی تبار و جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ در داخل آذربایجان موقعیت دارد. مقام‌های ناگورنو-قره‌باغ امروز گفتند که در مجموع 32 تن از جنگجویان این منطقه در جریان درگیری با نیروهای آذربایجان 1 روز پیش کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 میلادی از عواید خود فقط $750 مالیه پرداخته بود. او در همان سال برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده بود. در گزارش تحقیقی دیروز نیویورک تایمز همچنان گفته شده که ترامپ در سال 2017 هم به همین مقدار مالیه پرداخته و طی 10 سال از 15 سال گذشته اصلا مالیه نپرداخته. بعد از نشر این گزارش، رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری این اتهام را خبر نادرست خوانده. اما او نگفت که چه مقدار مالیه پرداخته و همان استدلال پیشین را تکرار کرده است. قبل از این او گفته بود که نمیتواند معلومات درباره مقدار مالیه خود را افشا کند، زیرا با گفته ترامپ بازپرداخت مالیه وی زیر بررسی دفتر مالیه مالیاتی ایالات متحده است. و صدها تن در پنجمین روز اعتراض ها در مخالفت با الکساندر لوکاشنکو در بلاروس دستگیر شدند. پلیس بلاروس در اعتراض های دیروز یکشنبه علیه معترضان از گاز اشکاور و بم های دستی بیز کننده استفاده کردند. بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست، مظاهرات در بلاروس آغاز شد و مخالفان و کشورهای غربی این انتخابات را پر از تقلب خواندند. در مظاهرات دیروز یکشنبه در شهر منسک پایتخت بلاروس تقریبا صدها هزار نفر به سرک ها برآمده بودند. این تظاهرات در شهر اوردانا، شهر بزرگ دیگر این کشور هم ادامه یافت. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان رسید، کشوری که گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد. بحث زنده نیز خواهیم داشت در برای این سفر و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان. شکایت از دسترسی نداشتن لازم به اطلاعات در روز جهانی آن.
وقتی که موضوع از اطلاعات میشه، باز ادارات همکاری نمیکنن.
افزایش تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در ولایت دایکندی.
دو سال میشدم از این مرض گرفتار هستیم، هیچ کس نداره دیگه انترنت بدبخت در و در آواره.
و جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. سلام و خوش آمدید. من ژک فرحمدی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 1:38 دقیقه روز است به وقت اسلام آباد، پایتخت پاکستان، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سرگرم دیدار است. این در حالی است که گفتگوها روی طرز العمل مذاکرات صلح بین افغانها در قطر روان است. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر تا کنون به گونه وقفه‌ای گفتگو کردند، اما نتوانستند روی اصول کاری مذاکرات به توافق برسند. مذاکراتی که هدفش پایان بخشیدن جنگ 19 ساله در افغانستان است. آقای عبدالله رئیس نهادی که از مذاکرات صلح با طالبان نظارت می کند، امروز برای دیدار سه روزه وارد اسلام آباد شد. گفته می شود پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به پاکستان از طریق سکایپ با ماست. پارسا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین ها چیست؟
سلام بر شما عبدالله. عبدالله شما در اول گفایتان هم گفتن که به پاکستان آمد. در تازه ترین مورد، ساعت پیش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد آقای عبدالله و قرار است که تا ساعت دیگه بره با رئیس اولیسی جرگه پاکستان هم دیدار بکنه. و در سفر آقای عبدالله دیدار با رئیس مجلس سنا هم جا داده شده و همچنان آقای عبدالله با عمران خان نخست وزیر و آقای علوی رئیس جمهور پاکستان هم دیدار خواهد داشت. همچنان با رئیس بالوی دریسیز پاکستان هم دیدار میکنه. اما در دیدار عبدالله نامی از رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا آیسای برده نشده، یعنی قرار نیست که با رئیس آیسای دیدار بکنه. مهمترین نکته که بر ما هست ای است که خبرنگارایی که از کابل با آقای عبدالله آمدن دسترسی به ملاقات های آقای عبدالله ندارن، فقط یک نشست که فردا از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد برگزار میشه فقط ما میتونیم به او دسترسی داشته باشیم. و بقیه نشست هایش تا هنوز دسترسی نداشتیم. ما تا در میدان هوایی هم آقای عبدالله در اسلام آباد از طیاره پایین شدن، ما اونجا هم نتونستیم تصویر بگیریم. نظامیان پاکستان مانع ما شدن و متاسفانه یک نوع محدودیتی از طرف پاکستان برای خبرنگارای افغان در اینجا وجود داره که ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. وعده کردن تا دقایق بعد سخنگوی عبدالله با ما صحبت خواهد کرد و جزئیات دیدار آقای عبدالله را با شما
مطرح خواهد کرد.
دیگه ای است که آقای عبدالله به گونه کم پیشینه به مورد پذیرایی قرار گرفت، تشریفات ویژه برش گرفته شده بود، حدودا بیش از 10 کیلومتر مکمل خط سیر گرفته شده بود، جاده ها مسدود شده بود، بیش از 100 پلیس توظیف شده بود برای امنیت جاده ها که آقای عبدالله تا مقر داوتل سیرینا آمدن و همچنان عکس های عبدالله با عمران خان و رئیس جمهور پاکستان در جاده ها دیده میشه. اما دیده شود که آیا واقعا این بار آنچه که مقام های افغان انتظار دارن به صلح افغانستان کمک میکنه؟ یعنی امیال ما در یک از جاده های اسلام آباد هستم نزدیک وزارت خارجه، روبرویم یک بنر نصب است که نوشته است افغانستان و پاکستان شریکان آسایش و شریکان سال. این بار دیده شود که آیا واقعا پاکستان کار خواهد کرد، قناعت افغانستان فراهم خواهد کرد؟ اما عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان صبح امروز بر ما گفت که این سفر متفاوت خواهد بود، چون این بار پاکستان هم تغییر کرده گفت و از طرف دیگه گفتگوها در قطر آغاز شده.
بله. بله آقای پارسا، کوتا تبصره ها در پاکستان درباره این سفر هیئت بلندپایه افغانستان به رهبری آقای عبدالله چیست؟ چی میگن رسانه های پاکستانی در این مورد؟
ما فقط از محل اقامت که داریم فقط تانستیم تا روبروی وزارت خارجه بیم، تبصره های عمومی را تانوز ما نتانستیم بدست بیاریم، اما در جاده ها آنچه که دیده میشه امیدوار کننده است برای هیئت افغانستان که این بار خود پاکستان شعار داده که ما شریک افغانستان هستیم در آسایش و سال. دیده شود که این بار آیا واقعا براستی در عمل
تشکر
در موقف پاکستان آمده یا نه. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه سرگرم دیدار است پارسا برای پوشش خبری این سفر با اهمیت در پاکستان است و کوشش میکنیم لحظه به لحظه شما را در جریان تازه ترین انکشاف های مرتبط به این سفر قرار بدهیم. آقای عبدالله در حساب توییتر خود نوشته که با صدر اعظم، رئیس جمهور پاکستان و دیگر مقام های ارشد آن کشور ملاقات می کند. ناتو در افغانستان در حساب توییتر خود گفته که با سفر آقای عبدالله به پاکستان تشویق شده. در ادامه گفته شده که ناتو از تقویت روابط افغانستان و پاکستان در حمایت از روند صلح افغانستان پشتیبانی می کند. ناتو همچنان از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته که از ثبات پایدار در افغانستان حمایت کنند. همین حالا یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای احمدزی سلام، به برنامه خوش آمدین. سفر هیئت افغانستان به پاکستان به نظر شما از چی اهمیت برخوردار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سفری که اصلا همو موضوعاتی که با رسانه ها شریک شده او یک جنبه سفر است که میگن که مثلا به خاطر این که پاکستان را تشویق کنند تا در موضوعات صلح افغانستان، خصوصا گفتمانی که در قطر جریان داره، باید پاکستان سپورت کنم این موضوع را. اما چیزی را که یافته های اینستیوت نشان میده یک موضوع جداگانه ای است. به نظر ما این است که پاکستان در این حد کوشش و تلاش عجیب داره که به نحو بخواه یک نوع انتشار پیدا کنه در بین سیاسیون جدید و خصوصا چهره های نو را و رو به مذاکرات پیش کنه و به میدان بیارن تا از این چهره های نو بتانند به خاطر اهدافشان به شکل آسانش برسند. خصوصا موقف دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله در مذاکرات قطر که یک موقف واحد بود در قبال گروه طالبان، این چیزی است که پاکستان از این موضوع حراز داشت و تا هنوز هم حراز داره و حال کوشش از این را داره که تا این سفر به نحو آقای عبدالله را تشویق بسازه تا موضوعات را که وا میخواهند روی اون موضوعات بله. به نحوه تشویق شود تا بتانن از اون موضوعات لابیگری کنند.
بله آقای احمدزای، گفته شده یک هدف سفر آقای عبدالله به پاکستان است تا این کشور طالبان را به انعطاف پذیری در میز مذاکرات تشویق کنه. آنچه را دولت افغانستان از این سفر انتظار داره به نظر شما مختصر میتونه برآورده شوه؟
متاسفانه باز جنجالایی که بین خود دکتر عبدالله و دکتر غنی تانوز هم وجود داره، من فکر نکنم چون خواست حکومت افغانستان و بالخصوص خواست آقای غنی چیزایی که هسته، من فکر نکنم که آقای عبدالله تا آخیر به مو موضوعات استاده بانه. شاید پاکستان در مقابل اینمی انعطاف که آقای عبدالله نشان بده شاید چیزهایی باشه در پشت پرده. طور مثال پاکستان کوشش داره که آقای عبدالله را وادار به این بسازه یا تشویق به این کنه که از حکومت موقت مثلا حمایت کنن. چیزهایی هست که این را پاکستان میخواه و یا هم باز موضوعات دیگه، مثلا توافقنامه قطر که در دوحه امضا شد، او کوشش میکنه که آقای عبدالله هم از این موقفی که با آقای غنی استاد است به او طرف بره.
بله.
چون فعلا یا در حراس هستن که از این موضوع شاید مذاکرات به نتیجه قسمی که پاکستان میخواه نرسه.
آقای احمدزای، با عنوان پرسش اخیر از شما لطفا کوتاه پاسخ بدین. ناتو با اشاره به این سفر از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته که از ثبات پایدار در افغانستان حمایت کنن. آیا کلید صلح افغانستان هنوز هم در دست پاکستان است؟
متاسفانه کمی کلید صلح افغانستان به نحو خود ایالات متحده آمریکا به دست پاکستان داده. اظهارات اخیر آقای خلیلزاد و نمود می سازه که دقیقا یا نمی خواهند حمایت کنند پروسه صلح به یک شکل واحد و زیر یک تعریف واحد. یک روز کوشش می کنند به نحو کردیت بتن به گروه طالبا و یک روز کوشش می کنند که پس این طرف حکومت حمایت کنند. این چیزای زد و نقیص نمی تانه ما را به یک صلح واقعی برسانه و ناتو هم فقط فرمایش داده اما عملی کنندهش ایالات متحده آمریکا تا بتونه تا پاکستان فشار بیاره.
تشکر از شما یاسر احمدزای، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان با ما.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
در نیمه دومین ساعت هم بحث زنده خواهیم داشت در مورد سفر هیئت افغانستان به پاکستان و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان. حالا بیایید از نسیم شفق خبرهای اقتصادی را بشنویم.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که اقدامات اساسی برای اصلاح بیشتر گمرکات روی دست است. در اعلامیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری در این مورد پخش کرده آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری شام گذشته در نشست در این باره تاکید کرده که استخدام کارمندان گمرکات و بخش‌های عایداتی باید از طریق رقابت آزاد صورت گیرد. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهوری دستور داده که به بندرها و دیگر منابع درآمد باید توجه بیشتر شود و قوانین اجرا شوند. این در حالی است که پیش از این در گمرکات و دیگر منابع درآمدزایی این کشور همواره از وجود فساد سخن گفته شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که تولید پنبه در ولایت نیمروز امسال به بیش از 5000 تن خواهد رسید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته تولید پنبه در نیمروز 560 تن بود.
امسال میزان تولید پنبه در ولایت نیمروز افزایش یافت، در حالی که سال گذشته حاصلات فوق‌العاده کاهش داشت، یعنی 560 متریک تن بود. بالاتر از 250 هکتار زمین های پنبه در ولایت نیمروز است.
وزارت زراعت و مالداری گفته که توزیع کود کیمیاوی و تخم اصلاح شده پنبه و همچنین توزیع دواهای ضد آفات زراعتی دلیل عمده افزایش حاصلات پنبه در ولایت نیمروز است. به گفته مقام های این وزارت، قطعه های نمایشی کشتزارهای پنبه برای دهقان ها نیز در این ولایت ایجاد شده است. نیمروز، پروان، کنر، اروزگان، فاریاب، هرات، بغلان، جوزجان، کندوز، لغمان، تخار، کاپیسا، ننگرهار، بلخ، سمنگان، سرپل، هلمند و کابل از ولایت های هستند که در آنها پنبه کشت می شود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 60 پول، یک یورو 89 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی 85 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. جنگ بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ روان است. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
نزاع ناگورنو قره‌باغ که از سالیان متمادی وجود دارد، روز یکشنبه به شدیدترین درگیری میان طرفین در 4 سال گذشته منجر شد. در جنگ دیروز که در آن از هلیکوپترها، طیاره‌های بدون سرنشین، تانک و توپخانه کار گرفته شد، حداقل 23 سرباز و افراد غیر نظامی جان باختند. درگیری‌ها در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی اند و در داخل آذربایجان موقعیت دارد، تمرکز داشت. این منطقه که ارمنی‌ها آن را آرتسک می‌نامند، از مدت‌ها شاهد برخوردهای متقطع سرحدی در امتداد خط تماس میان نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی بود. در یک درگیری ماه جولای که چندین روز ادامه یافت و در آن طیاره‌های بدون سرنشین و توپخانه استفاده شد، 17 نفر اکثریت سربازان طرفین و حداقل یک غیر نظامی جان باخت. ولی خشونتی که روز یکشنبه آغاز شد بیش از یک درگیری عادی به نظر می رسد و مقامات آذربایجان و ارمنستان آن را جنگ می خوانند و همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در حالی که آذربایجان را به تجاوز پلان شده متهم کرد، هشدار داده گفت که ما در لبه یک جنگ تمام عیار قرار داریم. ارمنستان و ناگورنو قره‌باغ حالت نظامی و سفربری کامل اعلان کردند. آذربایجان هم که حالت نظامی و قیود گشت و گذار اعلان کرده است، گفت که در برابر آتشباری در امتداد خط تماس یک رشته عملیات نظامی برا انداخته است. باکو افزود که چندین قریه را تصرف کرده است. ناگورنو قره‌باغ در ابتدا این ادعا را رد کرد، ولی آرایک هاروتونیان رهبر این منطقه سپس پذیرفت که برخی موازی را در نزدیکی تالش در جنوب از دست دادند. او وعده نمود که قریه های از دست رفته را دوباره تصرف خواهد کرد. مقامات نظامی ناگورنو قره‌باغ گفتند که 16 سرباز و 2 طفل کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. آذربایجان میگوید که در اثر آتشباری توپخانه نیروهای مسلح ارمنستان 5 عضو یک خانواده کشته شدند. افزایش خشونت واکنش‌های سریع کشورهای اروپایی، روسیه، سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها را به دنبال داشته است. آنها از طرفین درگیر خواستار شدند که جنگ را فوراً متوقف ساخته و گفتگو رو آورند. اما صرف ترکیه که یک قدرت منطقه‌ای پنداشته می شود، از موضع‌گیری باکو حمایت کامل خود را اعلان کرد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که ارمنستان با ادامه حملات خود به آذربایجان بزرگترین تهدید به صلح و آرامی منطقه می باشد. اما صدر اعظم پاشینیان از قدرت‌های جهان خواستار شد که از مداخله ترکیه در نزاع جلوگیری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان و میپردازیم به شکایت ها از دسترسی نداشتن لازم روزنامه نگاران به اطلاعات. 28 سپتامبر برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که بسیاری از رسانه ها در اطلاع رسانی با مشکلات متعدد روبرو هستند. شمار از خبرنگاران می گویند ماها وقت را برای تهیه اطلاعات یک گزارش ساده اختصاص می دهند تا نهادهای دولتی اطلاعات مورد نیاز آنها را در دسترسشان قرار دهند. با گفته آنان مسئولان ادارات دولتی کار سخنگویان خود را محدود کرده است. اسلم حجاب و ذبیح‌الله خورشید دو تن از خبرنگاران.
وقتی که موضوع از اطلاعات میشه باز ادارات همکاری نمیکنن. این به این معنا نیست که ادارات جنگ سخنگوی نداره، بخش نشرات نداره، قرار استخدام کردن، مامورین دارن، امکانات دارن، مگر مسئولین درجه یک و دو اداره مثلا وزیر معین برای سخنگوی رئیس نشرات اجازه نمیده که به همه موارد بر رسانه ها معلومات بده.
پتوله که معلومات
در کل معلومات از سوی حکومت در صفحات اجتماعی زیاد است، اما اعتماد کردن خبرنگاران به این معلومات یک کار مشکل است. اخیرا سانسور از سوی حکومت بیشتر شده. خبرنگاران بیشتر از سخنگویان طالبان خوش هستند، به خاطر که معلومات دقیق و به موقع را شریک می کنند. قوانین را که حکومت با رسانه ها پذیرفته بهترین قوانین است، اما تا حال عملی نشده است.
سازمان ملل متحد در سال 2016 میلادی 28 سپتامبر را به نام روز جهانی دسترسی به اطلاعات نامگذاری کرد. مسئولان برخی از رسانه‌ها کارکرد بخش نشرات حکومت را ناتوان می‌خوانند. دانش کروخیل مسئول خبرگزاری پژواک می‌گوید فاصله بین حکومت و رسانه‌ها اطلاع رسانی به مردم را کاهش داده است. آقای کروخیل می‌گوید این چالش روزنامه‌نگاری تحقیقی را دشوار کرده و زمینه را برای فساد در ادارات دولتی فراهم کرده است.
متاسفانه ژورنالیست‌هایی که بالای گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنه با مو اطلاعات و اسنادی که او اهمیتش بیشتر از متاسفانه دسترسی با اون مو اطلاعات با مشکل روبرو شده و ما نمی‌تونیم با اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
اخیراً شماره از نهادهای حامی رسانه‌ها نیز انتقادهایی را در این زمینه مطرح کردند. در همین حال شبکه مبارزه با فساد اداری روز یک شنبه با انتشار گزارش در مورد عدم دسترسی به اطلاعات گفت که دسترسی به اطلاعات با مشکل روبرو است. هرچند کمیسیون دسترسی به اطلاعات تایید میکند که کاستی‌های در این زمینه وجود دارد، اما میگوید در زمینه دسترسی به اطلاعات کارهای مهم انجام شده است. عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات به رادیو آزادی گفت که وضعیت دسترسی به اطلاعات در مقایسه با سال گذشته بهتر شده است.
اما با توجه به مقایسه که نسبت به سال گذشته داریم، امسال خوب شده. مثلا بیشتر از 1,000 تقاضای اطلاعات از کل ادارات شده. تأکید ما روی کارهای استراتژیک و کارهای درازمدت است که هیچ ضرورت به تقاضای اطلاعات نباشه. شما برنامه معلوماتی که ضرورت داشته باشین وقتی به وبسایت ها مراجعه میکنین، باید بر اساس ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار شما یا شما به او دسترسی داشته باشین.
صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان تاکید می کند که باید تمام ادارات در زمان معین و مطابق اصول اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهد. قابل یادآوری است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در 11 مای سنبله از ریاست جمهوری خواست که یک ماه معاش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصایه را به دلیل تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات کسر کند. عین الدین بهادری رئیس این کمیسیون در نشست خبری آن روز گفته بود که این نهادها در بخش اطلاع رسانی بر رسانه‌ها همکاری لازم نکردند. قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قوانین برای دسترسی به اطلاعات در منطقه شمرده می شود. اما نهادهای عامی رسانه‌ها انتقاد می کنند که این قانون به گونه درست اجرا نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایه